اللهم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك إذ اختلت لهم نزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له العزم حلال. بحث در توضیح دعای شریف ندبه است که در این دعا ما اول خدای متعال رو ستایش میکنیم به جهت این که عنایات و الطاف گوناگونی رو به ما عنایت فرموده، هم نسبت به اصل فیض هستی و همین که فیض هستی او نسبت به انسان قابل مقایسه با فیوزات دیگری که نسبت به سایر موجودات داشته است نیست و اون فیض هستی نسبت به انسان به این صورت است که خدای متعال انسان را در میان همه موجودات، حتی موجودات عالیه و ملائکه، خلیفه کامل خودش قرار داده و برای اینکه انسان به این مقام خلافت فعلی برسد، بالفعل خلیفه خودش بشود، خلفای بالفعلی را هم برای این انسان آورده است و در جهت راهنمایی انسان برای رسیدن به اون مقام خلافت اللهی قرار داده است. اون کسانی که خلیفه بالفعل خدای متعال هستند که از اونها به انبیا و اولیا تعبیر میکنیم، باید یک ویژگی‌هایی در وجودشون باشه که در ارتباط با مقام ربوبی اونها یک امتحاناتی رو از خودشون نشون بدهند و در اون امتحانات پیروز بیان بیرون و هم از جهت اینش اون مقام ربوبیت خدای متعال رو اونطور که هست درک بکنند و بپذیرند و هم در مقام عمل اون رو پیاده بکنند. از این جهت در اول دعای ندبه این امور رو ما به حال به خدای متعال اظهار میکنیم. خدایا حمد مطلق برای توست به جهت اون اجرای قضاعت که در اولیاءت تحقق بخشیدی، یعنی اولیای رو برای ما قرار دادی که قرار دادن این اولیا خودش تحت قضای تکوینی خدا قرار میگیره و اینکه این اولیا به مقام ولایت رسیده اند این تحت قضای تشریعی خدا قرار میگیره که هر دو در این قسمت از دعای ندبه آمده، که فقط اشاره میکنیم مقام قضا که در قرآن کریم بهش تصریح شده است در بعض از آیات و اذا قضا امرن این یقول له کن فیکون یا و قضا ربک ان لا تعبدوا الا یا، این مقام افاضه فیض است که هر فیضی چون به خدای متعال نسبت داره اون مقام قضا گفته میشه. که حتما فروضات هم به حکمت الهی و قدرت حق تعالی تکیه میکنند، حالا یا فروضات تکوینی که عالم ایجاد و اداره عالم ایجاد لحظه به لحظه از فروضات تکوینی میشه، تحت قضای تکوینی خدا ازش تعبیر میشه، و چه فروضات تشریعی که دین و دستورات دینی باشه که خدای متعال آن را افاضه میکنه در یک جایگاهایی که هم اون کسانی که دین به اونها افاضه میشه با آن کمال خودشون رو نشون میدهند، اون کمال بندگی خودشون رو ابراز میکنند، و هم دیگران در تحت لوای این قوانین به اون کمال بندگی میتوانند برسند. که دو تعبیر از کردیم در انبیا و اولیاء علیهم السلام به واسطه دین اون کمالاتشون ظهور پیدا میکنه، دیگران از این طریق به کمالات میتوانند برسند. که همه نکاتی که عرض میکنم عمدتا مبانی معرفتی داره که در جای خودش بیشتر باید بهش پرداخته بشه. در اول دعای ندبه این خصوصیات به طور مختصر و فشرده آمده، اون مبانی اعتقادی ما نسبت به انبیا که انبیا چه کسانی میتوانند باشند. هر کسی نمیتواند به مقام بلند نبوت، رسالت و به دوش کشیدن اون رهبری انسانها را در همه امور خلاصه بپذیره. برای این اولیا خدای متعال یک جایگاه بلندی قرار داده است. از اخترت لهم جزیل ما اندک، خدایا این اولیا را برای خودت و برای دینت خالص گردانیدی و انتخاب کردی، اینها شایستگی اون قرب حقیقی را نسبت به تو پیدا کردن، شایستگی این که دینت را بگیرن از ناحیه خوده، که دین مجموعه معارف گوناگونی است که انسانها هم بینشه هاشون رو با اون معارف تطبیق میدهند و هم اون روشها و اوصاف و حالات نفسانی خودشون رو با معارف دین تطبیق میدهند، تا اینکه با فراگیری این امور اون بندگی خالصانه خدای متعال رو که هدف از خلقته بهش برسند و اون رو در خودشون تحقق ببخشند. که دین از دیدگاه ما اینه، این واقعیات ثابته که البته یک دستورات شناور و متغیر هم داره، که این واقعیات ثابت با ساختمان وجودی انسان منطبقه. انسان به گونه ای از جانب خدای متعال ساخته شده که دنبال بینشه، دستگاه ادراکیش او رو وادار میکنه به یک دیدگاه ها، به یک بینش ها. حالات نفسانی او رو میکشانه برای اینکه در حال تحصیل بکنه یک نفسانیاتی رو، دارا بشه یک حالات نفسانی را، و قوای ظاهری او به گونه ایست که اقتضا میکنه که یک ضابطه ای داشته باشه. مجموعه اینها رو به دین الهی خلاصه که از جانب خدای متعال برای او این امور بیاد تعبیر میکنیم. بنابراین اشاره هم شد اصلا دین مداری یک امر فطریه، اونجاها دین الهی یک امر فطری خاص است که بشر دنبال آن میرود. به هر حال بعضی صحبت هایی که میاد دین رو نفهمیدند چیه، فقط به روش های ظاهری در زندگانی دنیایی تعبیر میکنند امثال اینها، اینها در حقیقت نشناختن وجود انسان و مرتبه وجود انسان و مقایسه کردن مرتبه وجود انسان با سایر حیوانات. اما دین الهی انسان را بهش شخصیت میده که میگه تو انسان یک موجود برتری که تو این عالم آمدی، میتوانی اون برتری خودت رو بر همه موجودات ثابت بکنی و آن برسی، میتوانی با غیب مطلق عالم مرتبط بشی. بنابراین این انبیاء علیهم السلام یک چنین جایگاهی دارن که خدا برای ایشان اون جایگاه رو معین کرده. من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا اضمحلال، خدایا برای این بندگان خالصت یک نعمت پابرجایی را مقرر کردی که زایل شدنی. خب حالا اینها رو برمیگردیم عرض میکنیم که اجمالا این نعیم چه نعیمی، منتها این رو میخواییم بیان بکنیم که در این دعای ندبه این خصوصیات آمده که انبیاء علیهم السلام وقتی که مقام نبوت رو پیدا کردن همینطوری آرام نمی‌نشینن، اولین کسانی هستن که نسبت به اون عهد عبودیت با خدای متعال بر سر اون پیمان هست، باید همواره باشن. مشکلات اجتماعی رو در برخورد با منحرفین باید بپذیرن، در برخورد خودشون با جلوه‌گری های گوناگون دنیا باید مبارزه بکنن، باید اظهار بکنن اختیارن اینکه تحت ولایت یک حقیقت رفت. تمایلات گوناگونی که دارند هر یک از این تمایلات رو خدا مقدر کرده در وجود انسان قرار داده، این تمایلات زمامدار زندگانی اونها نیست، که محکوم این تمایلات ظاهری وجودشون میشن. شکم پرستی، مقام پرستی، دنیا پرستی، جامعه پرستی و و و دنبال هیچ یک از این احال پرستش ها در تمامی وجودشون اون پرستش خالصانه خدای متعال رو دارن محقق میکنن، که از این ما به مسئله پذیرش اعتقادی، قلبی و عملی در شؤون مختلف زندگی نسبت به ولایت الهیه تعبیر میکنیم، ولایت الهیه را در همه شؤون پذیرفت. این تعبیر رو در اینجا داره این گونه بیان میکنه: بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه دنیا دنیا، گلوته نسخه بده هم داره و زخرفه ها و زبر جهان فشرت رو لکزان، خدایا این انبیا را برای خودت خالص گردانیدی، مقامات عالیه به اونها دادی، اما بعد از این که با ایشان شرط کردی زهد و بیرغبتیه نسبت به درجات این دنیا را یا زخارف این دنیا را، این دنیا که احال دنی و کوچک و نزدیک یا پست است
اینها این شرط رو پذیرفت. یعنی اگر میخواهی اون ارتباط خاص با عالم غیب رو داشته باشی، باید در این ارتباطات حواستون جمع باشه. شما را به گونه ای ساختیم، همه انسان ها، اولیا هم همچنین، که شما در زندگانی دنیا محکوم این ارتباطات هست. گرست نمیشی باید قضا بخورد. در یک وقتی نیاز به اعمال غریزه جنسی داری، نیاز به روابط اجتماعی داری، در حال قالب های مختلف، نیازهای مختلف، در همه این کشمکش ها و ارتباطات توجه داشته باشید. اولا در یک چارچوبه‌ای حرکت بکنید که از آن به دستورات واجب و حرام تعبیر بشه، و سپس این چارچوبه ها عمیق‌تر بشه. از شما خواسته شده که حتی یک اموری رو هم علاوه بر دستورات واجب مراعات بکنید، دستورات مستحب، دوری از مکروه ها. علاوه بر این باید شما یک اوصاف نفسانی رو هم پیاده بکنید در روابط مختلف. وقتی بهتون ظلم شد زودی انتقام نگیرید، حالت بذل و بخشش داشته باشید، و همینطور صفات نفسانی خوب را پیاده بکنید، که هر یک از صفات نفسانی خوب نشان دهنده اون نحوه علقه روحی ماست نسبت به زندگانی دنیا، که چقدر این علقه هست، چقدر علقه به ارتباط با عالم غیبه. شما میخوایید صفات الهیه رو در نظام اجتماعی محققش بکنید، سخاوت داشته باشید، عفو داشته باشید، حلم داشته باشیم، حسن خلق داشته باشیم، و و و این که اگر به این اوصاف هم متصف شدید، شما باز امتحان میشید که آیا تحصیل کننده این اوصاف را، عمل کننده به این خوبی ها را خودتون میدونید، یا این که نه مستقل در انجام این خوبی ها، در تحصیل این فضائل خودتون رو میپندارید یا نه. اینا امتحان میشید، اینا درجات زهد ها، زهد داره درجات. این انبیا و اولیا که به مقام ولایت میرسن، که حالا اون رو عزم میکنیم که خدا اون نعیم مقیم را به اونها داده است، باید در مرحله اول تفهیم موضع بشه که شما یک چنین جایگاهی دارید. مقام خلافت اللهی مقام بسیار بلندیه، یعنی همان گونه که خدای متعال کل یوم هو فی شأن، هر لحظه‌ای در شأنی است، هر شأنی از شؤون عالم به افاضه خدا، که حقیقت توحید افعالیه، هر خصلتی از خصلت‌های موجودات ظهور صفات کمالیه خدا، هر مرتبه‌ای از هستی ظهوری از هستی مطلق خدای متعال است، خلیفه خدا باید این حقایق رو بهش برسه، اینا رو در خودش خلاصه بیاره تا خلیفه بشه. در حقیقت خلیفه خدای متعال اون کسی است که ولایت کلیه الهیه را در هستی و اوصاف کمالیه هستی و در آثار هستی بیابه، یعنی علاوه بر پذیرش آن از جهت قلبی، باید در سیر وجودیش اینها رو بهش برسه تا به او اعتابش. این مقام ولایت. حالا یه دورنمایی از مسئله ولایت الهی از کردیم که جنبه های مختلفی داریم. انبیا و اولیاء علیهم السلام باید مراتبی از زهد را داشته باشند و پیاده بکنند تا حامل مقام با بلند نبوت و رسالت باشه. علی علیه السلام هم که ان الله جعلنی اماما لخلقه ففرض علی تقدیر فی نفس و متعن و مشربی و ملبس. خدا مرا امام برای مردم قرار داد، بر من واجب گردان که اندازه‌گیری داشته باشم در خودم، خوراکم، نوشیدنی هام، پوشیدنی هام، که ضعفاء الناس، مانند مردم ضعیف، مردم عموم، که یقتدی الفقیر به فقر، تا اینکه فقیر به فقر من اقتدا کنه. ولا یطق الغنی یا غنا، غنی هم به واسطه غنایش بر دیگران طغیان نکنه. روایت در این زمینه زیاده در اصول کافی، در بهار، خصوصیات احال زندگانی ظاهری اولیای دین رو بیان میکنه که احال این مسائل براشون وظیفه شده، چیزهایی که برای دیگران مستحب است برای این اولیا به لحاظ مقام به حال پذیرش مقام ولایت از جانب خود متعال به نوعی واجبه. که اینجا تعبیر فرض علی تقدیر در روایت دیگر است. باز علی علیه السلام می فرماید، تیکایی از این فرمایشات می خونم، احذروها به دنیا خداعت الغدار، بپذیرید مواظب باشید از این دنیای خود کننده فریب بنده، که زینت می کند با زیورهاش برای ما و می فریباند. فنزل الیها به عین زاهد المفارق، نگاه کن به این دنیا با چشم زاهد که از این دنیا جدا میشه. فلا تنظر الیها به عین صاحب الوامق، به دنیا با دید همراه که همیشه دیگه با آن همراه، اشتیاق زیاد داری نگاه نکن. بعد من که فعلت عرضت علانبی نا به مفاتیح ها و خزائن ها، این دنیا با همه گنجینه هاش بر پیامبر ما صلوات الله علیه و آله عرضه شد، که هیچی از بهره آخرت هم ازش کم نشه ها. لا ینقص ذلک من حظی من ها، اما پیامبر ما نپذیره، چون میداند خدای متعال به این عالم به نظر استقلالی نگاه نکرد. لعلمی ان الله عز و جل ابغض شیئا فابغضه، تو میدونه اگر خدا یک چیزی رو مبغوض بداره او هم مبغوض. این ولی خدا اینگونه شده که ارادهش را تحت اراده خدا خلاصه قرار داده، لذا خدای متعال نسبت به دنیا به دید استقلالی نگاه نکرده. خدا اینها هم میچنین مبغوض بودن دنیا برای اینها به این معنی. و سقره شیئا فسقره، چیزی رو کوچک شمرده خدا اینها هم کوچک میشه. دنیا در نظر خدای متعال نسبت به مقاماتی که برای انسان در نظر گرفته کوچکه. و لذا نبی ما هم صلوات الله علیه و آله این چنین است، سایر انبیا هم این چنین هست. در نهج البلاغه بیان میکنه در بعضی از خطبه ها که انبیا علیهم السلام چگونه زندگی میکردن، نه اینکه نمیتوانستن فعالیت های چشمگیری از نظر مادی داشته باشن، بله در مزیقه ها بودن، اما دهینه ها اینطور نبوده که قدرت فکریشون از دیگران کمتر، توان جسمیشون از دیگران کمتر باشه. و فهاولای انبیاء الله و اصفیاء تنزهو من دنیا و و زهدو فی ما زهدهم الله جل ثناؤه نظرو به عقولهم الى آخر دنیا. اینا با عقلشون به آخر دنیا نگاه کردن و لم ینظرو الى اولها، به اولش نگاه نکردن. خب اولش جلوه های دائمی داره دیگه، خیره کننده داره، اینا عمیق نگرن، خواستن ما هم عمیق باشیم. و الى باطن دنیا و لم ینظرو الى ظاهرها. خب نتیجه میگیریم اون چرا که انسان را در مسیر کمال حقیقی قرار میدهد، اون همت بلند است که در زندگی انسان داشته باشه. این همت بلند رو در مرحله اول و اعلا انبیا و اولیاء علیهم السلام داشتن، و این همت بلند هم توجه کردن به این دنیا و شون این دنیا و رسیدن به آن نبوده. اگر هم به شؤون دنیا مثل ریاست و امثال اینها میرسیدند و موظف بودند که برحال حاکمیت داشته باشند، این حاکمیت حاکمیت الهی بوده، و اینکه در پرتوب این حاکمیت بتوانند قوانین الهی رو اجرا بکنند و در پرتوب اجرای قوانین الهی انسانها به اون مقام شایسته خودشون برسن. حالا خصوصیت دیگری در این رابطه هست که ویژگی انبیا بیان میشه با روایاتی که مناسب است. انشاءالله ما در این حالی که این بحث اعتقادی رو مرور میکنیم، یک استفاده اخلاقی هم ببریم. انشاءالله خدا به ما توفیق بده همواره تابع صدیق انبیاء علیه السلام در جمعی شؤون تا آخر عمر باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.